رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
روی از این خسته ده برمگردان، ماه افسونگر سر زیرم، پایش خست الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خدا برایم نگه
مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ابله اثر فئودور داستایفسکی، تنظیم برای رادیو از سیمین بنایی. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، محمد رضا قلمبر، شهریار حمزیان، نگین خواجه نصیر، سیما خوشچشم، شیما جان قربان، محمد شریفی مقدم. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. گوینده: ایوب آقاخانی. تهیه کننده: علی بهرامی. قسمت اول.
درست راست ساعت 9 قطار ایستاد. خیلی سرده مگه نه؟
خیلی. تازه برفا دارن آب میشن. اگه یخ بندون بود هوا چجوری میشد؟ من خیلی وقت به این هوا عادت ندارم. راستش آمادگی مواجهه با این هوا را این موقع از سال تو وطنم نداشتم.
از خارج میای؟
بله، از سوئیس. راستش برای درمان بیماری اونجا بودم. بیشتر از 4 سال دور از وطنم بودم.
بیماری چی بود؟
میشه گفت یه جور بیماری عصبی.
حالا سوئیسیا تونستن درمانت کنن؟
نه، نتونستن.
حتما پول زیادی رم اونجا حیف و میل کردی و هدر دادی. ما هم اینجا نشستیم و منتظر معجزه اونو هستیم.
دقیقا.
شما درباره من دچار اشتباه شدید. با اینکه نمیتونم 100% با حرف شما مخالفت کنم چون چیز زیادی ازش نمیدونم، اما باید بگم دچار من تا آخرین سکه پولش رو تو این سفر با من تقسیم کرد. همه ی هزینه هامو به مدت 2 سال قبول کرد.
ببینم، یعنی هیچ کسی نداشتی که تو پرداخت هزینه ها کمکت کنه؟
متاسفانه خیر. تو سوئیس هزینه های من به عهده آقای پاولیچف که 2 سال پیش فوت کردم بود. بعدم چند بار به مادام آپانچین که یکی از اقوام دور من در سن پترزبورگ نامه نوشتم، ولی هیچ وقت هیچ جوابی ازش نرسید. حالا منم اومدم تا اگر...
خب حالا میخوای کجا بری؟
منظورتون محل اقامتمه؟ راستش هنوزم نمیدونم. یه جایی رو پیدا میکنم.
مثل که هنوز عقزت به کار نیفتده. حتما اون باغچه هم همه داراییت.
آذرم شرط ببندم که همینطوره. مطمئنم که توی اون چمدون خالیه. خب فقر که آر نیست.
حتما باید همینطور باشه.
اما به نظر میرسه چیز مهم و با ارزشی توی بغچت داری. با این حال مطمئنم که توی اون بغچه سکه طلا پیدا نمیشه، یا مثلا سکه های ناپلئون یا فردریک و دوکاس هلندی. هرچند این طرحهای عجیب و غریب روی کفشت آدمو کمی به شک میندازه. اگه همینطور که ادعا کردی از بستگان مادام آپانچین همسر کلونل باشی، اون وقت ممکنه اون بغچه ارزشمند باشه.
این بارم حق با شماست. این اشتباهات زیاد رخ میده. شاید مادام آپانچین هیچ نسبتی با من نداره. منم از اینکه نامه هام همیشه بدون جواب میموند هیچ تعجبی نمیکردم. خب لزومی نداره جواب نامه یه کسی رو بدی که اصلا نمیشناسی.
متاسفانه باید بگم تو پولتو برای تمر هدر میدادی. آره، و این حال معلومه که آدم راستگو و صاف و ساده‌ای هستی، که البته این خودش کم نیست. من کلونل آپانچین خوب میشناسم، یعنی همه میشناسنش. کسی که هزینه هاتو در سوئیس میداده رو میشناسم. آره، آقای پاولیچف مرد سرشناسیه. البته اگه منظورت نیکلاس آندرییویچ پاولیچف باشه، چون میدونی اونا 2 تا پسرمو بودن. اما نیکولای با اینکه خیلی ثروتمند بود اخلاق خوبش رو از دست نداده بود. فقط 4000 تا رعیت داشت.
بله خودشه، نیکولای پاولیچف.
باز میخوام افتخار آشنایی با چه کسی دارم؟
میشکین لئون نیکولایویچ هستم.
پرنس میشکین؟ اگه درست یادم باشه چیزی دربارش نشنیدم، چیزی هم ازش نمیدونم. اما من لقب خانوادگی تو نمیخواستم. این یه اسم تاریخیه که باید تو تاریخ کارمنزینا باشه. منظور من خود توئه. وگرنه که پرنس میشکین اصلا وجود نداره و کسی ازش نشنیده.
اما من برخلاف شما فکر میکنم. معلومه که من پرنس میشکین هستم. من آخرین بازمانده این خاندان بزرگم. البته وضعیت اجداد و پدران ما نشون میده اونا دهقان بودن و 100% هم اشراف زاده نبودن. شاید نیمه اشراف بهترین نسبتی باشه که میشه با اونا داد. پدر خود من با درجه صدفان سوم در ارتش خدمت میکرد. البته به نظرم همسر کلونل آپانچین هم به نوعی جزو ما آخرین میشکین هست.
یعنی یه جورایی این شانس رو بهش دادی که اونم در دسته میشکین ها قرار بگیره.
فکر کنم سوء تفاهمی شده.
برنز عزیز، توی سوئیس یه پروفسور استاد تو بود؟
بله.
ببینم با روگوژینا آشنایی داری؟
تعداد کسایی که من تو روسیه میشناسم خیلی کمه و متاسفانه این روگوژینا که میگی جز به اونا نیستن. نکنه تو یکی از اونایی؟
معلومه که یکی از اونا.
امکان نداره. این یعنی خیشاوند بودن با سامون پارفیانوویچ روگوژین.
راستش یه مایی هست که پدرم از دست دادم. حالا که از پسکوف به خونه برگشتم حتی توان خرید یه کفش ندارم. خانوادم در حقم بدی کردن. برادر بدتینتم با همراهی مادرم منو از حق خودم محروم کردن.
پس اومدی دنبال اون 1,000,000 رو؟
آی چرا هیجان زده ای؟ مگه قرار چیزی گیر تو بیار؟
چانسم رو امتحان میکنم.
عجب موجودی هستی.
حالا فهمیدم ماجرای نستازیا فلیپوپنا.
کی؟
ساکت شو.
باید در مورد تولد 25 سالگی الکساندرا تصمیم بگیریم.
مامان
بهتر اول در مورد تولد 55 سالگی ایوانیش دوتسکی حرف بزنیم. اون تاریخ نزدیکتریه.
آگلائه تا این حد گستاخانه حرف زدن برای تو مناسب نیست عزیزم.
خیلی ببخشید اما فکر نمی کردم اعلام سن توتسکی مشکل ساز باشه مامان.
خب کی قرار حرف ازدواج الکساندرا و توتسکی رو بزنی؟
خودوی من.
من همیشه سر حرف خودم هستم.
ولی پدر رضایت داره. مامان میشه این موضوع رو تموم کنی؟
شاید هم خیلی چیزا رو در مورد توتسکی نمیدونیم.
منظور چیه؟
خب سرهنگ تو کارهای خیرخواهانه بوده.
منظور چی آگلائه؟
منظورم به شایعاتیه که اخیراً در موردش شنیدم.
خواهش میکنم ادامه نده. من به شایعات بی اساس هیچ اهمیتی نمیدم.
ماما این شایعه نیست که سرهنگ سالها پیش تو املاکش به بازمانده خانواده بارشکوف کمک کرده. اون سرپرستی دوتا دختر افسر بارشکوف رو به عهده گرفته که یکیشون در اثر خروسک مرده و سرپرستی اون یکی دختر رو به عهده گرفته.
این از رأفت قلبی سرهنگ توتسکیه.
تو چی میخوای بگی آگلائه؟ لابد اینم از شایعاتی که از باربی شنیدی.
منظورتون باربارا آردالینوویچه؟
نه ماما باربی اینو به هم نگفته.
نکنه خود سرهنگ توسکی اینو بهت گفته باشه.
فکر میکنی سرهنگ خودشو لو میده؟
دخترا میشه این بحث رو تمام کنی؟
خب این خیلی خوبه که سرهنگ توتسکی یه دختری رو تحت سرپرستی داشته. الکساندرا میتونه بعد از ازدواج یه ندیمه مخصوص داشته باشه.
البته اگه این آدم ناستازیا فیلیپوونا نباشه.
لبدف هیچ حرفی از روی ناآگاهی نمیزنه. وقتی میگه میدونه واقعا میدونه. من خیلی خوب میدونم شما راجب چه کسی صحبت میکنید. نستازیا فیلیپوونا همون دختریه که شما به خاطرش از پدرتون شلاق خوردین. بانوی از خاندان بارشکوف، جایگاه خوبی داره و تا حدی میشه بهش عنوان پرنسس رو داد. توتسکی مرد متمولیه که با این بانو ارتباط داره. خب میدونید که با کلونل آپانچین هم دوستی داره.
درسته. شما واقعا ناستازیا رو میشناسین؟
بله. خب البته مراوده داشتن من با الکساندریا چوف باعث شده خیلی چیزا رو بفهمید. من در مدت 2 ماه تونستم آرمان اسکورالی، فرانسیس پاتسکو و آناستازیا فیلیپوونا رو بهتر بشناسم.
چطور؟ آناستازیا چطور با؟
نه، بد برداشت نکنید دوست من. تنها توتسکی بود که گویا سرپرست آناستازیا بود. هیچ کس، حتی افسران راجع بهش حرفی نمی زدن.
میخواستم با زالیبشف به بالتوات برم. البته نمیتونستم در حضور پدرم اظهار تمایل به رفتن به بال تئاتر رو اعلام کنم. فردا اون شب پدرم صدام زد و در حالی که 2 سهم 5000 روبلی به من داد گفت اینا رو بفروشم و 7000 روبل اونو به مؤسسه آندریوف بدم، بقیه اونم برای پدرم ببرم. من باقی مانده پول به پدرم پرداخت کردم، اما با پول مؤسسه آندریوف یه جفت گوشواره الماس خریدم. البته که خب 400 روبلم کم داشتم.
یعنی شما اون گوشواره ها رو به آناستازیا دادی؟
من نه، زالیبشف رفت اونا رو از طرف من به آناستازیا داد.
میدونستی که با توتسکی، یعنی توتسکی سرپرست آناستازیا است؟
البته، گفت که توتسکی دنبال بهانه میگره که از شهرش خلاص شه. اون شب تو بالا تئاتر من این مجسمه بی حرکت بودم. میشکین؟ تو درباره کار پدرم میدونی؟ پدرم رفت پیش آناستازیا و با عجز و لابه گوشواره ها رو خواست. آناستازیا هم گوشواره ها رو به سمتش پرت کرد. البته آناستازیا به پدرم گفت که ارزش من براش 10 برابر شده، چون فهمید که چه رنجی رو تحمل کردم.
با این حساب باید منتظر واکنش آناستازیا بشینیم و ببینیم تصمیم داره چیکار کنه. حالا دیگه گزینه گوشواره سوخته باید یه چیز بهتر و ارزشمندتر از یک گوشواره باشه.
حق نداری اسم آناستازیا رو به زبون بیاری. این بار با شلاق میزنمت.
خب قربان، این حرفتون نشونه اینه که میخواید من با شما باشم. بالاخره به مقصد رسیدیم.
پرنس، واقعا نمیدونم چی بگم، ولی باید بگم ازت خوشم اومد. البته شاید به این دلیل باشه که تو چنین موقعیتی با هم ملاقات داشتیم، درست برعکس آقای لبدف. میشکین؟ هر وقت خواستی به دیدنم بیا. یه پالتوی فوترو با کیفیت بهت میدم با یه جلیقه سفید خوب. اگه با من باشی جیبات پر از پوله. میخوام با هم به دیدن آناستازیا بریم. قبول میکنی؟
از لطف شما بی اندازه سپاسگزارم و با کمال میل این دعوت و محبت شما رو قبول میکنم. شاید همین امروز یه سری به شما بزنم. صادقانه بگم منم از شما خوشم اومده، به خصوص وقتی ماجرای گوشواره ها رو شنیدم. واقعا به اون پالتوی فوترو و کفشا و جلیقه نیاز دارم و به شدت محتاج یه پول سیاه.
همین عصر میتونی منتظر رسیدن پول باشی، خیالت راحت.
متشکرم راگوچی.
یوزی زود باش دنبالم بیا.
با کمال میل آقا.
یا توی اتاق منتظر باشی. بخشاتو هم نمیتونی با خودت ببری، بذارش همینجا.
میشه اجازه بدین همینجا پیش شما بمونم؟ اونجا تنهایی حوصله‌ام سر میره.
اتاق ورودی جای مناسبی برای مهمان ها نیست. مگه برای دیدن شخص کلونل به اینجا نیومدی؟ پس نمیتونی توی این اتاق بمونی.
بله میخوام ایشون رو ببینم. یعنی راستش
لازم نیست بگین برای چه کاری اومدین. من که در این باره چیزی از شما نپرسیدم. وظیفه من فهمیدن علت ملاقات نیست. من فقط باید نام ملاقات کنندگان رو اعلام کنم. اما باید بدونین که وقتی منشی نیست من اجازه ندارم شخصا نزد کلونل برم. ببینم راستشو بگو، واقعا از خارج میای؟
بله، من همین الان دارم از ایستگاه قطار میام. ولی فکر کنم تو میخواستی بپرسی که من واقعا خود پرنس میشکینم یا دارم دروغ میگم. اما خب سعی کردیم محترمانه تر بپرسی. شاید دیدن من تو همچین وضعیتی یکم عجیب به نظر برسه، ولی خب باید بدونی که من الان اصلا موقعیت مناسبی ندارم. درسته که اوضاع کمی به هم ریخته است، ولی لازم نیست از حضور من در اینجا نگران باشی. من ضرر و آسیبی بهت نمیرسونم.
نه، من اصلا از چیزایی که میگی نمیترسم. فقط دارم به وظیفه‌ام فکر میکنم که باید اومدن تو رو به اینجا اطلاع بدم. برای همینم خیلی زود منشی رو میبینی. اما اگه فقط برای کمک خواستن اینجا اومدی یا میخوای در خصوص مشکلاتت با کلونل حرف بزنی، حواست باشه که ازش پول نخوای.
معلومه که نه، من کار دیگه ای با کلونل دارم.
باید منو ببخشی، ظاهرت باعث شد که این سوالات رو ازت بپرسم. همینجا منتظر باشید.
اجازه میدید فعلا یه سیگار بکشم؟ خودم هم تنباکو دارم.
نه به هیچ وجه، اینجا نه.
سوء تفاهم نشه، نمیخوام تو این اتاق سیگار بکشم. هر جا تو بگی میرم، ولی الان واقعا بهش نیاز دارم. سه ساعتی میشه که سیگار نکشیدم.
راستش ظاهرت اصلا شبیه آدمی نیست که میخواد با کلونل دیدار کنه. چون مهمانی اگه قبل از اومدن منشی بذارم جای دیگه بری حتما توبیخ میشم. ببینم تا کی میخوای اینجا بشینی؟
من فقط برای دیدن و آشنایی با کلونل اینجا اومدم، قصد ندارم بمونم.
چی؟ آشنایی؟ تو که گفتی با کلونل کار داری.
راستش میخوام آشنا بشیم. مادام آپانچین پرنسس میشکینه و منم پرنس میشکین. کلونل باید آخرین بازمانده خاندان میشکینو بشناسه.
یعنی نسبت دارین؟
البته که نسبت داریم، ولی انقدر دوره که ارزش گفتن نداره. اینا رو به تو میگم که دیگه شکت نسبت به من برطرف شه. من مدتی سوئیس بودم، از اونجا برای مادام آپانچین نامه مینوشتم، ولی همیشه نامه هم بی پاسخ میموند. حالا که برگشتم میخوام خودم شخصا با ایشون در این باره صحبت کنم. تو اصلا لازم نیست کار خاصی انجام بدی، کافیه بگی پرنس میشکین اینجاست، چون همه میدونن اون برای دودمانش اهمیت قائله. البته اگه نخواستن منو ببیننم اهمیتی نداره.
هرچی باشه باید به اتاق انتظار بری.
من همون اول میرفتم اتاق انتظار. الان تو هم از این ماجرا خبر نداشتی و من نمیتونستم چیزی برات تعریف کنم. تو هم همچنان از حضور من اینجا، اونم با این سر و وضع، به نظرم خودت میتونی بری به کلونل اطلاع بدی.
نه، من اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم، اونم در مقابل ملاقات کننده ای مثل تو. تازه مهمان کلونل آپانچین یه کلونله و عالی جناب اصلا دوست ندارم با وجود همچین مهمانی کسی مزاحمشون بشه. فقط گابریل آردالینوویچ میتونه بدون اجازه و وقت قبلی وارد بشه.
ببینم اون یه افسره؟
نه، اون منشی مخصوص کلونله. میتونی بخچاتو همینجا بذاری.
مادام آپانچین چی؟ ایشون که با ارباب رجوع دیدار میکنن؟
برنامه های ایشون به من ربطی نداره. بسته به اینکه ملاقات کننده کی باشه من بهش وقت ملاقات میدم. مثلا خیاط مادام ساعت 11، ولی گابریل هر زمانی بخواد میتونه با ملاقات ایشون بره.
یه فرقی که روسیه با بقیه کشورها داره اینه که زمستونا خونه ها گرمتر از بیرونه، درست برعکس سایر کشورها. زمستونا به قدری خونه هاشون سرده که تحملش برای یه روسی خیلی دشواره.
یعنی میخوای بگی که اصلا خونه هاشون رو گرم نگه نمیدارن؟
درسته، ساخت خونه هاشون به شکلیه که شامینه ها و تعداد و نوع پنجره ها اصلا با هم تناسبی ندارن.
فکر کنم سالهای زیادی خارج از کشور زندگی کردی.
4 سال، اما خب تقریبا همه این 4 سال فقط تو یک کشور سپری کردم.
پس حتما شکل زندگی تو روسیه رو فراموش کردی.
بله، میتونم بگم همینطوری که میگی. شاید باورت نشه ولی خودم هم مطمئن نبودم که هنوز بتونم روسی حرف بزنم. میترسیدم به کل زبانمونو فراموش کرده باشم. شاید برای همینه که انقدر دوست دارم با یکی حرف بزنم و تا این حد وراجی میکنم. راستش از دیروز تا حالا، از اینکه فهمیدم هنوزم زبان مادریمو به خاطر دارم و میتونم به خوبی روسی حرف بزنم، خیلی خوشحال و هیجان زدم.
تا حالا پترزبورگ بودی؟ منظورم برای زندگیه.
پترزبورگ؟ نه، برای زندگی هیچ وقت. اما گاهی اونجا هم رفتم، البته فقط در حدی که از اونجا عبور کنم، همین. من قبلا چیزی درباره پترزبورگ نمیدونستم، اما حالا یه مدته که آوازهای تجددش رو زیاد میشنوم. میگن اگه کسی در گذشته اونجا رو دیده لازمه که مجدد به اون شهر سفر کنه. دادگاه‌های جدیدی هم اونجا برپا شده که خیلی دربارش حرف میزنن.
بله، منم درباره این دادگاه‌های جدید خیلی شنیدم. خارج از کشور چی؟ اونجا بهتره یا همین وضعیتو داره؟
اینطور که شنیدم تو دادگاه‌های ما احکام بهتری صادر میشه. خب حتما میدونی که ما توی روسیه قانون اعدام نداریم.
چطور؟ یعنی تو کشورهای دیگه دار زدن گناهکارا مرسومه؟
بله، من خودم تو شهر لیون فرانسه یه مراسم اعدامو از نزدیک دیدم با دکتر شنایدر.
پس گناهکارا رو اعدام میکنن؟
قانون فرانسه قطع سر با گیوتینه.
چی؟ یعنی چطور؟ ببینم گناهکار چه عکس العملی داشت؟
اصلا فرصت گریه و ناله نداره، در کسری از ثانیه این اتفاق میافته. یه دستگاه خیلی بزرگ وجود داره که اسمش گیوتینه. گناهکار رو زیر اون میخوابونن، بعد با سرعت خیلی زیادی یه تیغه بزرگ داره که رو گردن فرود میاد. فرد گناهکار خیلی قبل‌تر از اینکه بخواد عکس العملی نشون بده یا حتی پلک بزنه سرش از تنش جدا شده.
خدای من،
لحظه فرود تیغه به مراتب بهتر از مقدمات قبلشه. مهیا کردن بساط اعدام خیلی رعب‌آور و وحشتناکه. حکم اعدام رو با صدای بلند میخونن و شروع میکنن به بستن دست و پای مجرم. بعدم اونو روی چوب بست محکم میبندن تا نتونه هیچ حرکتی بکنه. به نظرم قسمت فجیع و دردناکش هم اینجاست. همه نگاه میکنن، زنا، بچه ها.
چه اسفبار.
آخریش یه ماه پیش بود. چهره مجرم بیچاره هنوز تو نظرمه، کابوس هر شبم شده. فکرشو بکن، یه مرد میان سال و باهوش و قوی که حتما اطرافیانش اونو بسیار شجاع و جسور میشناختن، رنگش مثل گچ شده بود، عشق میریخت. اسمش لگروس بود، حدود 45 ساله. این وحشتناک نیست که یه مرد جوان اینطور گریه کنه؟ چه استراب و حراسی اون لحظه اونو در بر گرفته بود. حالا دیگه اون کشته شده، یعنی ما اونو کشتیم؟ نه، معلومه نه. باز خوبه تو اون لحظه درد نمیکشه. میدونی شاید کسی که ایده کشتن آدم ها رو داشته همچین نیتی داشته که کسی درد نکشه. یه لحظه به شکنجه فکر کن. کسی که تحت شکنجه قرار میگیره به حدی زخمی و دردمنده که موقع مرگ شاید به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. اما چه رنج و عذابی بالاتر از این که یه ساعت، نیم ساعت یا 10 دقیقه به انتظار مرگ بشینی و بدونی در یه لحظه روح از بدنت خارج میشه و زندگیت به پایان میرسه. وحشتناکتر از اون وقتی که صدای افتادن تیغه رو میشنوی. این که میدونی قراره رو گردنت فرود بیاد بدون شک ویرانگره.
آقای میشکین، اگه هنوزم میخواید سیگار بکشید میتونی بری اون اتاق کوچیکی که اون گوشه سمت راست زیر راه پله است. فقط یادت نره که پنجره رو باز کنی، چون ممکنه هر لحظه کلونل بخواد ملاقات کننده بعدی رو ببینه و اصلا خوب نیست که تو اینجا نباشی.
خیلی ممنونم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک